Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in innahu khairun nasir al-zamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala at-tahirin. Wallahu ala adahim ajma'in wa nalana ila qiyami yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala at-tahirin. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وبعد از تعطیلات نوروز خدمت دوستان هستیم با ادامه بحث های قاعده لازرر. در قاعده لازرر رسیدیم به فرمایشات مرحوم امام رحمت الله علیه. مرحوم امام در مورد مفاد لازرر و لازرار قائل به این بودند که مراد از نهی، مراد از لازرر و لازرار نهی است، ولی برخلاف مرحوم شیخ الشریعه که نهی رو نهی تکلیفی میگرفتند، نهی تکلیفی الهی میگرفتند، اینجا نهی رو ایشون نهی تکلیفی سلطانی میگیرن. خب به مناسبت توضیحاتی در مورد این مبناشون دادن، استدلالاتی رو ذکر کردن. من امروز در مورد یکی از استدلالات ایشون میخوام یه مقداری توضیحات بیشتری بدم و بحثی که آقای سیستانی در مورد این استدلال هم مطرح فرمودن رو مطرح کنم. اون استدلال کلمه قضا هست که در گزارش این قاعده در روایت عبادت ابن صامت وارد شده. مرحوم امام مقدمه چینی هایی که در کتاب رساله قاعده لازررشون مطرح می فرمایند از جمله فرموده بودند که تعبیر چند تا مقدمه چینی فرموده بودن، مقدمه ثانیه کل موارد من رسول الله و امیر المؤمنین به نفس قضا و حکم و امر به امثال ها لیس المراد من بیان الحکم الشرعی ولو ارید منه ذلک لا یکون الا مجازا و ارشادا الى حکم الله فان الظاهر من تلك الالفاظ انه قضا و امر و حکم من حیث انه سلطان و امیر او من حیث انه قاضی و حاکم شرعی این رو مطرح می فرمایند. و در ادامه یک عبارتی رو دارند که ما سابقا در مورد این عبارت و این بحث صحبتی داشتیم، چون خب یه بحثایی رو دنبال میکنن. در مقدمه ثالثه میگن و بالجمله الالفاظ المتقدمه مع قطع النظر عن الغرائن ظاهرتون فی الحکم و الامر من و یمکن ان یقال ان قوله امر بکذا ظاهرون فی الامر المولوی سلطانی و قضا بکذا ظاهرون فی فصل الخصومه و حکمه مرددون بینه هم و یحتاج الى قرینه معینه تا آخر این عبارت. بعد ایشون میان مطرح میفرمایند که در روایت عبادت ابن صامت تعبیر شده که قطع انه لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار رو تعبیر قضا تعبیر کرده و این تعبیر. این تعبیر داره، ایشون میگه که وقت میگه چون قضا الله ضرر بلا ضرار تعبیر کرده، وقت تذهن لفظت قضا او حکمه ظاهرت فی کون المغذی به من احکام رسول الله بما انه سلطان او قاضن و لیس من قبیل تبلیغ احکام الله و کشف مراده تعالی و المقام لیس من قبیل القضا و فصل الخصومه کما هو واضح فیکون او بقضا الله ضرر بلا ضرار ظاهرا فی انه من احکامه بما انه سلطان و انه نهى عن الضرر والاضرار بما انه صائت الامه و رئیس المله و سلطانهم و امیرهم. تا آخر عبارتی که دارم. خب ما قبلا این موضوع رو مطرح میکردیم که ایشون قبلا اشاره فرمودن که یمکن ان یقال که قضا ظاهر در قضاوت هست، ظاهر در قضاوت هست و عرض ما این بود که اگر این ظاهر در قضاوت هست و اینجا هم قضاوت، فرض این هست که نمیتونیم این رو قضاوت بگیریم، حالا اونم یه نکته هست که بعدا در موردش صحبت میکنیم، اینجا نمیتونیم مورد رو مورد قضاوت بگیریم، بنابراین از معنای ظاهری که عدول کردیم چرا شما قضاوت رو به اون معنای لغوی اصلیش که مطلق حکم هست نمیگیرید، چرا خصوص حکم به ما انه سلطانون و به ما انه امیرون امثال این ها میگیرید؟ از معنای ظاهری اولی که رفعیت کردیم یک ظهور ثانویه ای ما نداریم که حتما باید در جامع بین حکم به ما انه سلطانون یا حکم به ما انه قاضن استعمال شده باشد، که فرد حکم به ما انه قاضن که امکان پذیر نشد فرد دیگرش تعیین پیدا کنه. این اشکالی بود که ما قبلا مطرح میکردم، ولی بعد فکر کردم که شاید مرحوم امام یه مطلبی میخوان بگن که این مطلب اگر این رو بخوان بفهمین اشکال ما وارد نیست. یه توضیح عرض بکنم، یه بحث اینه که این که مرحوم امام میفرمایند که قضا ظهور داره، در این که مراد از قضا فصل خصومت هست، این ناشی از چیه؟ چون مرحوم امام دو تا عبارت دارن، یه عبارت، عبارت اولیه‌ای که خوندم اون که ایشون فرموده بودن، عبارت های مثل قضا و حکمه و امره، اینها ظاهر در این هستند که حکم شرعی نیستند بلکه به ما انه سائسون او سلطانون این حکم ها صادر شده، او به ما انه قاضن و فاصلن للخصومه. این یه همچه ظهور اینجا ادعا میکنن. در مقدمه سالسه در میگن امره ظاهر در ممکنه، یمکنه با تعبیر یمکنه این یقال امره ظاهر در حکم به ما انه سلطانون هست، یمکنه این یقال که امره به کذا ظاهر در امر مولوی سلطانیه، قضا به کذا ظاهر در فصل خصومت حکمه، مردد بین این دوتا هست. این آیا این دوتا ظهوری که اینجا هست این ظاهر چه لفظی هست؟ منشأ این ظهور چیه؟ من فکر میکنم شاید مرحوم امام بخوان بفرماین که یه ظهوری نسبت قضاوت یا حکمه یا احمره به یک شخص ایجاد کرده، هیئت نسبت مثلا قضا رسول الله، که قضا رو به رسول الله نسبت دادیم، حکمه رو به رسول الله نسبت دادیم، احمره رو به رسول الله نسبت دادیم، این یک ظهور داره که مقضی و محکوم و مأمور حکمی هست از احکام پیغمبر به ما انه سلطان یا به ما انه قاضی، یعنی از احکام خود پیغمبر هست، نه از احکامی که پیغمبر از جانب خداوند سبحان اونها رو ابلاغ میکنه. این ظهور از نسبت این افعال به پیغمبر ناشی میشه، ظاهر این نسبت همچه چیزه. یه بحث دیگه ایشون که نداره که خود امره، خود قضا، خود حکمه ممکنه یک مطلب دیگه ای رو ظهوری داشته باشه. ایشون در واقع میخواد بفهمد که قضا ظهور داره در خود قضا، ظهور داره در این که به معنه و فاسمون لخصوم است، به خاطر که کلمه قضا که انه به معنی فصل خصومت هست و اینجوری. اگر اینجوری معنا بکنیم، ایشون میخواد بگه که در ما نهنفی این ظهور ثانویه‌ای که از قضا هست، این قطعا اراده نشده، چون اینجا قضاوت مثلا معنا نداره، چون قضاوت معنا نداره، اما اون ظهور اولیه سر جای خودش هست، اون ظهور ربطی به کلمه قضا نداره، اون ظهور نسبت این افعال به فاعل هست که ظاهرش اینه که این افعال از پیغمبر، از شخص پیغمبر صادر شده، نه از پیغمبر به ما انه مبلغان عن الله صادر شده. بنابراین این دو تا ظهور مختلف هست و منشأ مختلف داره، بنابراین اینا با هم دیگه منافات نداره، این بیاناتی که ایشون مطرح می‌فرمودن. حالا یه توضیح تو کلام آقای سیستانی این بحث رو بیشتر توضیح خواهم داد. آقای سیستانی اینجا در مورد کلام مرحوم امام که وارد بحث شدن، در مورد این وجه اینجوری توضیح دادن. در مورد این قضا فرمودن که تعبیرشون این هست: اما الاول ایشون میگن که مرحوم امام برای اینکه به این نهی رو نهی سلطانی بگیرن، قد استدل علی ذلک به عدت امور. الاول همین تعبیر قضا رو مطرح میکنن و بعد در پاسخ میگن که این استدلالاتی که مرحوم امام کردن ناتمامه. استدلال اول که همین استدلال قضا بود، ناتمامیش رو اینجور بیان می‌فرمایند: اما الاول ففیه مضافا الی عدم حجیت شیء من روایت العامه التي عبرت بالقضا بما فيها روایت عباده، و مضافا الی ورود القضا به معان متعدده، ان المنساق من التعبير بالقضا الا ما اعترف به هو الحكومه بین المتخاصمین و لذالکه یفرق بینه و بین الفتوا، و ان الفتوای عبارتان بیان الحکم نحو کلی، اما القضا فهو الحکم فی القضایا الشخصیه التي مورد تشاجر و تناظر، و هذا المعنی قابل لان یراد هنا، تا آخر بحث که دارن. خوب، ایشون سه تا در واقع اشکال اینجا مطرح می‌فرمایند. دیگه اشکال این هست که روایت‌هایی که تعبیر قضا درش وارد شده، این روایت‌ها حجیت نداره. حجیت البته مرحوم امام هم معلوم نیست که، حالا اون بحث حجیت کلیش بحث کلی هست که باید در جای خودش بحث کردیم، که ما هم قبول کردیم که اصل حجیتش درست نیست، ولی ممکنه ایشون از باب تجمیع قرائن میخواد این بحث رو مطرح کنه که در این قسمتی نمیخواد به خصوص این روایت به خصوص تمسک کنه. این حالا نکته دومیشون تعبیر داره و مضافن الى ورود الغذا به معان متعدده. ورود الغذا به معان کنه میگه غذا یک معانی نداره، معانی متعددی داره، بنابراین کنه معنای مرحوم امام صحیح نیست. این اشکالی که آقای سیستانی مطرح کردن وابسته به این هست که نه مرحوم امام قضا رو اینجا یک معنا براش تصویر کردن و اون معنا هم بین فصل خصومت و امثال اینها هست. ایشون میخوام بگن نه، قضا معانی مختلف داره و حکومت بین المتخاصمین یکی از معانیشه. این معلوم نیست مرحوم امام اینجوری بخوان قضا رو معنا کنن. قضا یکی از معانی شایش که هست، قضا یعنی حکم قاطع، حکم و قضا ربک الا تعبد الا ایاه بالوالدین احسانا به معنای حکم قاطع. حالا این حکم قاطع گاهی اوقات حکم تشریعی قاطع هست که در این موارد یک موقع حکم تکوینی قاطع هست که قضا و قدر از اون موارد هست که در واقع یک حکم تکوینی قاطع. و این موارد قضاوت های که هم هست به اعتبار اینکه یک حکم قطعی هست و فاصله خصومت هست، تعبیر قضا در موردش به کار رفته، مصحح اون اطلاق هم این هست. مرحوم امام قضا رو به همون معنای اصلی اینجا گرفته به احتمال زیاد، میگه همون معنای اصلی قضا که مطلق حکم هست، این قضا به اون معناست، ولی نسبت قضاوت به یک شخص ظاهرش این هست که اون شخص خودش قضاوت کرده، نه ناقل قضاوت دیگری هست. یعنی خودش حق قضاوت دارد، حق حکم کردن دارد، حق فصل خصومت دارد و حق حکم قطعی دارد. فصل خصومت تعبیر نکنند، حق دارد یک حکم قطعی بکند. و اینکه پیغمبر حق داشته باشد، این حق میتواند به اعتبار سلطان بودن و سائس بودن پیغمبر باشد و میتواند به اعتبار حاکم بودن و امثال اینها باشد. بنابراین استدلالی که مرحوم امام میکنند، نمیخوان قضا رو، و این هم منافات با این نداره، ان المنصاق منافات، این تعبیر بحث بعدی که کرده، حالا اون یه بحث دیگه است، اون این که آیا اینجا قضاوت به همون معنای لغوی خودش به معنای فصل خصومتش میتواند به کار برود یا به کار. مرحوم امام مدعی هست که اینجا به اون معنا نیست، به اون معنا نیست، قضاوت نیست. این که قضاوت به معنای فصل خصومت در اینجا نیست، لازمش این نیست که اون ظهوری که قضاوت رو ظاهر در این که مقضی از احکام پیغمبر به شخصه هست، احکام حقیقی پیغمبر هست، نه احکام خداوند هست که پیغمبر صرفاً جنبه مبلغیت داره، این ظهور رو نداشته باشه. این دوتا ظهور، دوتا ظهور مستقل از هم هستن، به هم دیگه ارتباطی ندارن، بنابراین دوتا ظهور رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. خب این به نظر میرسه مرحوم امام اینجوری تعبیر مرادشون این هست. حالا یه نکته دیگه ای من اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که آقای سیستانی میفرمایند که غذا معانی مختلفی داره. اینو به عنوان یک اشکال به کلام مرحوم امام مطرح میفرمایند. خب معنای غیر از معنای قضاوت دیگه، حالا خود آقای سیستانی میگه میفرمایند که اینجا میشود قضاوت اراده بشه که اون بحثش رو بعد مطرح خواهم کرد. معنای دیگه‌ای که مناسب هست اینجا اراده بشه، قضا به معنای حکم قطعیه. یک سوال اینجا مطرح هست که اگر قضا در اینجا به معنای حکم قطعی باشه، چه خصوصی در روایت عبادت ابن ثامت یک تعداد 17-18 تا حکم رو ذکر کرده، الان تعدادش دقیق یادم نیست ولی زیاده بدید یه نگاهی مواردش رو بکنم. ایشون این روایت عبادت ابن ثامتی که از احمد ابن حنبل نقل کرده، درش کلمه قضا 21 بار کلمه قضا یا قضا به کار رفته. البته 21 فقره نیست و بعضی فقرات یک دو بار به کار رفته، ولی حدود 20 تا فقره این روایت داره که درش کلمه قضا یا قضاوت به کار رفته. صحبت سر این هست که احکام قاطع پیغمبر که منحصر به این 20 تا نیست، این همه احکام زیادی که پیغمبر داشتن، فرض این هست که این احکام اهم از احکامی هست که پیغمبر به ما انه سائسون و سلطان الامه و به ما انه قاضن صادر کردن، یا احکامی که به ما انه مبلغان الله هست، همه اینها رو در بر میگیره. خب این همه احکامی که پیغمبر، همه آیات قرآنی که هست، اینا همه احکام است که پیغمبر اونها احکام رو بیان کرده و قضاوت کرده و امثال اینها. این 20 تا چه خصوصیت داره، چه ویژگی داره که این قضاوت ها رو، قضاها رو ذکر کرده؟ باید یه ویژگی در اینها باشه، این رو باید دقت کرد. غیر از مواردی که در این حدیث شریف با تعبیر قضا هست، تو روایت های دیگه هم تعبیر قضا رو در مورد قضا رسول الله در موارد دیگه هم به کار رفته. این که فقط در خصوص یک موارد خاصه این تعبیر قضا به کار رفته زیاد نیست، که بعضی مواردش رو مرحوم امام هم توی رسالشون آوردن علاوه بر روایت عبادت ابن ثامت. این مواردی که قضا آورده چه خصوصیتی داره که خصوص اینها رو تعبیر قضا تعبیر شده؟ مرحوم امام رو همین جهت میخوان تکیه هایی که دارن این که میگن قضا در عرض کنم خدمت شما موارد استعمالی که قضا داره، موارد استعمالی که قضا داره مواردی هست که پیغمبر جنبه مبلغیت نداره و حکم از خود پیغمبر صادر شده. این رو به شاید مرحوم امامی که قرینه قرار میدن که قضا به یک معنای خاصی به کار رفته. در خصوص روایت عبادت ابن ثامت هم این که فقط در مورد یه سری احکام خاصه ای حکم به قضاوت کرده، اون رو این رو قرینه قرار میدن. بنابراین اگر هم ذاتاً قضا معانی مختلفی در لغت داشته باشه، به خصوص در روایت عبادت ابن ثامت باید یک معنی خاصی باشه، ولی این جمع شدن این حدود 20 تا حکم در این روایت توجیه صحیحی نمیتونه داشته باشه. خب من تصور میکنم که ما ممکنه یک مطلبی رو اینجا چیز بکنیم، یک توضیحی بدیم که این توضیح باعث بشه که شاید آقای سیستانی هم یک بده توضیحی که عرض میکنم مرادشون همین باشه که عرض میکنم. اون اینه که این قضا در این روایت میتواند به همون معنای قضاوت و فصل خصومت که در فارسی ما کلمه قضاوت رو به کار میبریم به کار رفته باشه، ولی به این معنا، اینکه پیغمبر میخوان بگن که در موارد فصل خصومت به دو تقریب میتوانیم این روایت عبادت ابن ثامت رو تفسیر کنیم. یه تفسیر این که این موارد که تعبیر قضا شده، مراد این هست که احکامی که پیغمبر صادر کردن که این احکام میتوانند آیین نامه قضایی باشن، یعنی احکامی که برای فصل خصومت میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. این تعبیراتی که در این روایت هست، روایت عبادت ابن ثامت، همشون به معنای فصل خصومت، خیلی هاش احکام کلیه است. ببینید مثلا ان من قضا رسول الله ان المعدن جبار والبئر جبار، معدن جباری حکم کلی، حکم مورد خاص نیست. قضا ان مال المملوک لمن باعه الا ان یشترط المبتدا، قضا ان الولد للفراش وللآهر الحجر. احکامی که در روایت عبادت ابن ثابت هست اکثرا احکام کلیه. بله یک دونه مثلا حکم خاص داره، و قضا الحمل ابن مالک الهذلی به میراثی عن امرأته التي قتلتها الاخرى، اینجا یک حکم خاص رو ذکر کرده. و یا قضا فی الجنین المقتول به غرة عبد او امتن قال فورثها بعلها بعلها و بنوها قال بکان له من امرأته کلتیهما ولدان قال فقال ابو القاتلة المغزي علی یا رسول الله کیف اقرأ من لا سهلتا. آخر اون روایه، اون تعبیر. خب این تعبیری که در حمل ابن مالک الهذلی هست، تو ماجرای حمل ابن مالک الهذلی، خب یه قضیه شخصیه رو ذکر کرده، ولی در سایر موارد تقریبا تمام موارد موارد کلیه، مورد شخصی به اون معنا نیست. بنابراین این چجوری میتواند اینجا یا قضا به معنی فصل خصومت نمیتونه باشه؟ ولی ممکنه ما بگیم قضا نه به معنای اون قضا، یعنی احکامی که میتواند ماده قانونی باشد که بر اساس اون ماده قانونی فصل خصومت صورت بگیرد. قضا به این معنا، قضا و اینی که این روایت هست، روایت هایی هست که زمینه فصل خصومت درش وجود داره. ان المعدن جبار والبئر جبار، بئر جبار این هست که اگر کسی مثلا در خانش چاهی ساخته باشه، در خانه خودش کسی وارد بشه متوجه نشه بیفته تو چاه، این کسی ضامن این مطلب نیست. مثلا یا قضا ان الولد للفراش و للآهر الحجر، یعنی اگر کسی زن اگر بره زنا بدهد و زن شوهردار بچه‌ای به وجود بیاد، این بچه برای شوهر این زن به شوهر زن ملحق می شود و این زن زانی در مورد این بچه هیچ حقی ندارد و تنها اون رجمی که حکم شرعی در مورد زانی هست نصیبش میشه. بنابراین در واقع قضا به معنای آیین نامه قضایی هست، یعنی پیغمبر با اجراء با صدور احکامی آیین نامه قضا تنظیم کرده است. قضا به معنای تنظیم آیین نامه قضایی میتونه باشه. این یک معنا که بگیم قضا اینجا به این معنا هست. یک جور دیگه ای این روایت عباد ابن صامت رو میشه معنا کرد که گویا آقای سیستانی عبارت رو اینجوری معنا کردن، اون اینه که قضا به معنای حکم قضایی صادر کردن هست. حکم قضایی صادر کردن یک موقعی هست که اون دو نفری که دعوا دارند، فرض این میگه این مال مال منه، اون میگه مال مال منه، قاضی میاد میگه که این مال مال نفر اوله، یه موقعی حکم به این شکل صادر میشه. یه موقعی یک مالی دست یک نفر شخص غیر ذلیت ادعا میکنه که این مال مال منه، قاضی به جای این که بگه مال مال شخص اوله میگه که المال ذل ذلیت، به نحوی حکم میکنه که اون اشاره به اون ماده قانونی مطلب رو هم میکنه، در واقع با ذکر اون ماده قانونی که بر اساس اون ماده قانونی حکم صادر شده حکم رو صادر کرده. آقای سیستانی گویا اینجوری میخوان معنا کنند که این روایت قضا درش به معنای اون حکمی هست که در اون مورد خاص، حکمی هست که در مورد خاص صادر شده. این حکمی که در مورد خاص هست میتواند با لفظ خاص باشد، میتواند با لفظ عام باشد. بنابراین این قضا به معنای الزاماً لازم نیست که اون حکم جزئی مورد رو داشته باشه، بلکه اون حکم کلی که اینجا هست، اون حکم کلی بر اساس اون حکم کلی میتواند حکم صادر شده باشه. این من به نظرم قضا به این معنا خیلی معنای مناسبی هست و انصافا در نگاه میکردم تمام مواردی که در این روایت هست، این روایت رو میتوانیم قضا رو به همین معنا در موردش بگیریم. یکی از من نگاه میکردم روایت عباد ابن صامت، تمام مواردی که تو این هست مواردی هست که زمینه دعوا درش وجود داره، جایی هست که زمینه دعوا وجود داره. حال این دو معنایی که عرض کردم، هم چه آیین نامه قضایی بگیریم، قضا به معنای تنظیم آیین نامه قضایی و صدور احکامی که میتوان بر اساس اون احکام قضاوت کرد بگیریم، یا قضاوت به معنای این هست که احکامی که پیغمبر صادر کردن با این الفاظ بوده است که این احکام میتواند اون حکم نهایی پیغمبر باشه یا اون ماده قانونی باشه که پیغمبر با بیان اون ماده قانونی اشاره به اون حکم نهاییشون کردن. عرض کنم خدمت این روایت عبادت ابن صامت فقراتی که داره به نظر میرسه همه فقرات اگر دقت بشه فقراتی هست که درش یک نوع زمینه فصل خصومت هست. عرض کردم قضا انت تمر النخل لمن عبرها یا ثمر النخل لمن عبرها الا ان یشترط المبتاع. خب اینجا میتونه دعوا بین فروشنده و عرض کنم خریدار باشه در اینکه این ثمر نخل مال چه کسی هست. قضا ان مال المملوک لمن باعه الا ان یشترط المبتاع. قضا به شفعه بین شرکا فی الارضین و دور، اینی که آیا شرکا اینا شفعه دارن ندارن، امثال اینها. همه این موارد اگه دقت بشه مواردی هست که زمینه دعوا وجود داره. هم اینها میتوانن آیین‌نامه قضایی باشن که اگر دعوای صورت گرفت بر اساس این آیین‌نامه ها حکم صادر بشه. احکام اجتماعی هست همشون، همه اینها احکام اجتماعی هست و احکام شخصی به اون معنا نیست. تنها یه چیزی هست که اینجا ممکنه تصور بشه که عرض کنم خدمت شما این قذاف رکاز الخمس، این ممکنه تصور بشه که یه امر شخصیه، یه کسی اگر یک رکازی پیدا کرد باید خمسش رو بده. مثل اینکه فرض کنه کسی غنیمت به دست آورد خمس، این ربطی به دعوا و ندا مثال اینها نداره. خب من تصور میکنم حتی قذاف رکاز الخمس هم که در این روایت وارد شده هم میتواند به جهت یک دعوای صورت گرفته باشه که خارجاً اختلافی صورت گرفته باشه. این حالا جلسه بعد در موردش توضیح میدم. یه روایت بعضی روایت هایی در رکاز هست، اینا ملاحظه بفرمایید، ما دو جلسه بعد این رو میارم و در مورد این قذاف رکاز الخمس جلسه بعد توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.